هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفدهم شهریور 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم، به شامگاهش رسیدیم و در این شامگاه در کنار شما هستیم تا مروری کنیم بر آخرین و تازه ترین خبرها از رسانه صمیمی رادیو و اون هم از رادیو فردا. اگر با ما همراه بمونید مطالب شنیدنی بسیاری رو داریم که با شما در میون میگذاریم و امیدواریم که شما هم با نظراتتون ما رو یاری کنید. صدای شما هم بخشی از این مجله شامگاهی خواهد بود. اما پیش از هر چیز بشنویم از دنیای خبرها، همراه بشیم با بابک غفوری آذر تا تازه ترین خبرها رو برامون بازگو کنه، بعد برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری، ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 22 هزار نفر ایرانی را گرفته است.
جان شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388 هزار تن رسیده است. در مورد آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموز را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از رسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است. در حالی که با بازگشایی مدارس کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره آن هشدار می‌دهند، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی‌دهد. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود آقای پومپئو پیش از این سفر در خصوص کانال مالی انسان دوستانه با ایران صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران حفاظت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده گرفته است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی میگوید ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به این وزارتخانه پیشنهاد کمک داده است. محمد جواد آذری جهرومی در حالی از ورود یک نهاد نظامی به عرصه فناوری اطلاعات استقبال کرده که به شهروندان ایرانی وعده داده که نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشند. در همین حال روز یکشنبه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام رسان‌های خارجی گفته بود در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام به گفته او مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند فیلتر خواهند شد. این هشدار در حالی مطرح شده که از میان شبکه‌های اجتماعی محبوب کاربران تنها اینستاگرام بدون فیلتر به فعالیت ادامه داده و سایر شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک بیش از یک دهه است که فیلتر شدند.
سپاس از تو بابک که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه 17 شهریور ماه که دو روز هم از بازگشایی مدارس میگذره، محمد زرقامی هستن. بازگشایی مدارسی که خیلی بحث برانگیز بوده و در همین مجله شامگاهی تا لحظات دیگر دربارش صحبت خواهیم کرد. ورق میزنیم صفحه اول رو. همونطوری که گفتم نگاهی خواهیم کرد به بازگشایی مدارس روی متن کرونا، جایی که وزیر آموزش و پرورش حرفهای خود را به گونه‌ای تغییر داد، آن هم در میانه مخالفت اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران. این سوال را خواهیم پرسید و به آن گریزی خواهیم زد: چرا مجلسی ها به دنبال جایگزینی نظام پارلمانی طولانی مدت به جای نظام ریاستی هستند؟ و نگاهی هم خواهیم کرد به بورسی که همچنان در سراشیبی سقوط قرار دارد، و غافل نخواهیم بود که توصیه هایی بکنیم برای آنهایی که در این بازار سرمایه گذاری لرزان سرمایه های خود را گذاشتند. در کنار همه اینها نگاهی هم خواهیم داشت به ایران و سوئیس، مأموریتی 40 ساله با چشماندازهایی مبهم. امیدوارم فرصت بشه که مطالب دیگری رو هم که در این لابلا خواهیم شنید با هم بتونیم شنوندش باشیم. صدای شما هم بخشی از این مجله شامگاهی است. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و از اینکه ما رو انتخاب کردید که در این لحظه شنونده ما باشید سپاسگزارم. اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم سراغ داستان کرونا که گرچه تبدیل شده به یک داستان کلیشه‌ای، اما هر روز زوایای تازه‌ای داره و در ایران به گونه‌ای پیش میره. اوضاع که گاهی اوقات به هر حال شرایط بر هم مستولی میشن، شرایط علمی بر شرایط سیاسی و اقتصادی، و این بار صحبت از بازگشایی مدارس و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که شهروندان ایرانی به دنبال باز شدن مدارس دارن. هرچند که گفته میشه که لزومی نداره یا اجباری نیست که فرزندان به سر کلاس ها برن، اما این همه ماجرا نیست. حمید فاطمی با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حاشیه های این باز شدن مدارس. آقای فاطمی.
بله آقای زرقامی، دولت و وزارت آموزش و پرورش اینطور که پیداست دچار بی‌برنامگی و بلاتکلیفی عجیبی هستند در مورد تطبیق دادن وضعیت مدارس با شرایط کرونا. همونطور که در خبرها هم بود، بعد از انتقادهای زیاد از بازگشایی مدارس، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد روز دوشنبه که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست، در حالی که یک هفته پیشتر گفته بود که مبنای ما بازگشایی مدارس و حضوری خواهد بود به جز در مناطق قرمز. انتقادها به عجله در بازگشایی مدارس خیلی زیاد بوده، از جمله رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش از تغییر ناگهانی تصمیم این وزارتخونه مبنی بر بازگشایی مدارس انتقاد کرده بود. شماری از نمایندگان مجلس هم انتقاد کرده بودند و حتی وزیر رو تهدید به استیضاح کرده بودند. از جمله این انتقاد کنندگان دکتر میلو مهرز، عضو هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است که با انتقاد از بازگشایی مدارس گفته که بسیاری از استانها اصلاً مدارس رو قبول نکردند که در وضعیت فعلی کرونا باز بکنن. بخشی از صحبت‌های مینو مهرز رو در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی بشنویم در همین زمینه.
ولی منم متعجب موندم، برای اینکه به خصوص دو هفته زودترش خیلی چیز رو اقلا میذاشتن. این دو هفته بگذاره، شما الان منتظر دوباره موج بعدی، این همه میلیون‌ها نفر که مسافرت رفتن و مراسم تاس و عاشورا رو یه رعایت کردن، خب تجمع نداشتن، ولی خیلی جاها تو شهرستان و تهران داره به صلاح خودشو نشون میده. خب بعد یه دفعه این وسط مدارس هم باز بشه، یه مقدار به نظر من حتی در زمان شروعش ذره عجله کردن.
بله شنیدیم صحبت از موج سوم. آقای فاطمی در ادامه.
بله بله، خانم مهرز همطور که دیدید هشدار داده که حالا بعد از بازگشت از سفرها و مراسم عاشورا دوباره باید منتظر اوج دیگری از شیوع کرونا بود. بخش دیگری از صدای خانم مهرز رو بشنویم.
ما حالا کم کم داریم مریضایی که از مسافرت ایام بعد از کنکور برگشتن میبینیم مریضای کووید رو. خب حالا دوره کمونیش وقتی بگذره ماده عاشورا و تاسوعا کم کم اونها هم خواهند آمد و خیلی از حتی رؤسای دانشگاه ها قبول نکردن اصلا که دانشگاه ها رو باز کنن در بعضی از استان ها که شرایط واقعا حساسه. اینه که من واقعا دو هفته شروع کردنش اصلا صحیح نبود. میدونم که باید بالاخره مدارس باز بشه، بچه ها باید برن مدرسه آموزش ببینن، ولی با این شرایط بعدش میلیون نفر دیگه خطر خواهند بود، برای اینکه بچه ها معمولا بدون علامت میگیرن و بعد میاند خوب به خانواده میدن. مسئله یه نفر بچه که نیست که، یه خانواده با اون بچه.
این بی علامت بودن هم خودش یک ماجرای یه فاطمی. در ادامه چه اتفاقاتی تو همین حوزه رخ داده؟
بله، حالا در حالی که هم حسن روحانی رئیس جمهور و هم وزیر آموزش و پرورش تاکید کردند که بازگشایی مدارس همراه خواهد بود با اجرای سختگیرانه پروتکل ها، ولی خیلی از کارشناسا میگن که اجرای این پروتکل ها در مدارس عملا ممکن نیست. مثلا علی اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که با توجه به شناخت عمیقی که از مدارس ایران داره میدونه که خیلی از مدارس این امکان براشون وجود نداره که بتونن بهداشت و این پروتکل ها رو رعایت کنن. در همین مورد دکتر مینو مهرز هم نظر مشابهی داره.
پروتکل هیچ وقت تا حالا ما ندیدیم اجرا بشه. بعدم این مسئله که شما میفرمایید حالا مسائل دیگه‌اش، ما دیدیم مثلا نشون میدن یکی پمپ به پشتش داره نیمکت پوم، اصلا این پوم زدن و نمیدونم اسپری کردن محیط که اصلا راه پیشگیری نیست. راه خیلی اون اول چین یه مقدار اینو داب کرده بود، اگر نه خیلی چیز مهمی نیست، اصلا لزوم اونجوری نداره، هم تو نظافت معمولی بکنن یه دور مزارگا کافیه، از اون سر کمتر میگیرن. مهم اینه که شما یه عده بچه رو در این فضای بسته تهویه هوا الان یک از مهمترین مسائله. در یک ساعت حداقل 10 بار تهویه هوا بود انجام شد.
بله شنیدیم آقای فاطمی. با توجه اینکه وقتمون زیاد نیست، یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی بکنید که
بله اگر به تهران اگر بپردازیم، خانم مینو مهرز در همین گفتگو هشدار جدی داده درباره وضعیت کرونا در تهران که با این صحبت خانم مینو مهرز این گزارش رو به پایان ببریم.
حتما.
شهر تهران دقیقاً الان تو وضعیت قرمزه. به هیچ وجه جاهایی که تجمع هست نباید باز بشه.
بله شنیدیم صحبت‌های مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و صحبت‌هایی که با حمید فاطمی همکارم داشتم پیرامون نگرانی‌هایی که به هر حال بازگشایی مدارس بدون بال داشته و میشه گفت که بازگشایی مدارس روی متن کرونا صورت گرفته، چیزی که چندان برای بسیار شهروندانی که فرزندانشون رو فرستادن به مدارس خوشایند نیست. همچنان با شما همراه هستیم، یک فرصت کوتاهی بدید، یک فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه میدیم بحث این مجله شامگاهی رو با نگاهی به ایران و سوئیس که میدونیم که دیداری رو داشته وزیر خارجه این کشور از ایران و امروز هم با رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه دیدار کرده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب خیلی خوشحالیم که همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس در تهران بود، دیدار کرد با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و خب این سفر میشه گفت که معمولا سفر معمولی نباید به چشم بیاد، چرا که آقای کاسیس اشاره‌ای هم کرده بود به نقش میانجیگرانه سوئیس در روابط ایران و آمریکا و این نکته البته جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت و حتی وزارت خارجه‌اش بی‌اعتنا از کنارش رد شد. در این لحظه همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان. آقای حسینی فرد، یک مطلبی رو هم در وبسایت رادیو فردا منتشر کردم، برای اونهایی که خیلی دوست دارند این ماجرا رو بیشتر در موردش بخونن و مفصل‌تر، توصیه می‌کنم که این مطلب رو تحت عنوان ایران و سوئیس مأموریتی 40 ساله با چشم‌اندازهای مبهم حتما دنبال کنن. آقای حسینی فرد، خوش اومدید به مجله شامگاهی. من فکر میکنم از همینجا آغاز کنیم. روابط ایران و سوئیس خب روابط غریبیه، دور از ذهن، هرچند که میدونیم که سوئیس حافظ منافع ایالات متحده آمریکاست، اما شاید این بیشتر پررنگ بوده تا خود سوئیس و نقشی که در سیاست خارجی ایران و روابط با ایران داشته.
دقیقا درسته، یعنی این روزها که صدمین سالگرد برقراری روابط رسمی بین سوئیس و ایران هستش، سال 1920 کنسولگری سوئیس در ایران افتتاح شده، خب از این 100 سال 40 سالش اهمیت سوئیس برای مناسبات ایران نوع کاری بوده، میانجیگری بوده که این در رابطه بین تهران و واشنگتن انجام میده. یعنی سوئیس خودش رغم که خب به هر صورت به لحاظ اقتصادی کشور مهمی هستش، ولی در کل اروپا آنچنان قدرتی نیست که مثلا اهمیت داشته باشه روابط باهش، ولی با توجه به نقشی که در مناسبات بین ایران و آمریکا بازی میکنه، می‌بینیم که از این 100 سال 40 سالش مشغول مثلا رتق و فتق امور میان ایران و آمریکا بوده و خب خودش هم تو این زمینه یک سری تلاش ها کرده که به خصوص اون جاهایی که تنش بالا می گرفته بین ایران و آمریکا، اینی که در انتقال سریع پیغام ها و پسغام های دو طرف تلاش بکنه، باعث بشه که یه مقدار تنش کاهش پیدا بکنه و مسائلی از این دست، خب سوئیس نقش داشته.
خود همینم آقای حسینی فرد محل پرسشه، چرا سوئیس، چرا این نقش به سوئیس واگذار شده و سوئیس تقریبا میشه گفت که خیلی در سایه بوده و چندان آفتابی نبوده در سیاست خارجی ایران؟
خب در ذهن بگیم که این نقش رو ایران به سوئیس نداده. اون موقعی که مثلا آمریکایی‌ها نمایندگی خودشون در ایران رو دادن به سوئیس، در اصل واقع پاکستانه که نقش همین نقش مشابهی برای ایران در آمریکا داره، ولی با توجه به سهم سوئیس و سیاست بین‌المللی، با توجه به بی‌طرفی که این کشور در عرصه بین‌المللی داره، اینکه عضو نهادهای مثلا خیلی از نهادها نیست، در نهادهای جانبدار در عرصه بین‌المللی، به هر صورت با توجه به تجربهش به خصوص در عرصه دیپلماتیک، اینکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی هم در این کشور حضور دارن، اینها همه رو سوئیس در خدمت این گرفته که بتونه یک نقش نسبتاً مؤثر در صورت مناسبات بین ایران و آمریکا که مناسباتی ندارن البته بازی بکنه. و همونطور که گفته شد دو سه جنبه دیگه هم داشته روابطش، البته خودش هم بدون چشم داشت نبوده. سوئیس می‌خواسته به نوعی با توجه به نقش ایران در خاورمیانه، وضعیت اقتصادی منطقه، بر صورت برای خودش اونجا هم اگر خصوص رابطه ایران با جهان غرب درست بشه چشم‌اندازهایی درست بکنه. این ادعا هم داره البته سوئیس که ما راجع به مسائل مربوط به حقوق بشر با مقامات ایران،
اتفاقا من میخوام اجازه بدید از همینجا بپرسم، چون شما گفتید که نهادهای جانبدار و اینها به گفته شما هیچ کاری باهاشون نداشته، طرفی با اونها نبسته، اما وقتی نگاه میکنیم این دیالوگ هایی بوده که میشه گفت دیالوگ های حقوق بشری بوده با ایران برقرار کرده و الان هم که به ایران رفته، اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنشی نشون نده، اما یکی از مسائلی که عنوان شده در این سفر محور توجه قرار میگیره همین حقوق بشره، ولی جمهوری اسلامی هیچ وقت حساس نبوده به این مسئله و بیانش از طرف سوئیسی ها، از جمله اینکه به هر حال میدونیم که میان جیگری هایی کرده سوئیس برای اینکه تعدادی از آمریکایی هایی که در ایران در زندان بودند یا دو تابعیتی ها رو بتونه وضعیتشون رو بهبود ببخشه یا به آزادی اونها کمک کنه.
درسته، در نظر بگیریم در عرصه مناسبات میان ایران و آمریکا تقریبا سوئیس همون نقشی رو داشته که عمان داشته، چه در مورد مذاکرات مخفی و به سرانجام رسوندن مثلا مسائل برجام و چه در تبادل زندانیا و آزاد شدن اسرای دو طرف، به خصوص اون زندانیایی که در ایران بودن. ولی یه بخشی از گفتم بحث سوئیس در رابطه با خود حقوق بشر در ایران بوده و خب مدعیان سوئیسیا که ما تونستیم با مقامات ایران با این شرط، البته یعنی ایران این شرط رو گذاشته بوده که ما میتونیم با شما صحبت کنیم راجع به مسائل حقوق بشر، من به این شرط که شما بیرونی نباشه، علنی نباشه و زیاد بزرگش نکنید. خب طبیعی هم هست که ایران یه همچین صحبتهایی رو قبول بکنه، اونم به این خاطر که اول تأثیر بیرونی نداره و کسی وقت به سوئیس این سوئیس رو زیر فشار نمیذاره که پیگیری بکنه این بحثهاش رو. در این حال ایران هم نیازی نمیبینه در مذاکرات محرمانه قول و قراری بده که بخواد بعدا اجراش بکنه. تو همین چارچوبه که ما میبینیم که سوئیس تنها کشور اروپایی که سال 2003 البته در دوران آقای خاتمی ایران حاضر شد بهش دیالوگ مربوط به حقوق بشر در پیش بگیره، هرچند که دیگه بعد از چند سال این هم به محاق رفت و کسی دنبالش نکرد، ولی سوئیسی‌ها میگن که همچنان ما این مذاکرات ادامه میدیم. خودشون اذعان دارن که تأثیر عملی نداره این مذاکرات حقوق بشری با ایران، فقط ایران به نوعی متوجه میشه که جهان همچنان هم توجه نیست به نقض حقوق بشر.
آقای حسینی اجازه بدید به خیلی کوتاه اگر در 30 ثانیه به من پاسخ بدید که شما چشمانداز این سفر رو چگونه میبینید و آیا این سفر از اهمیت خاصی در شرایط کنونی ایران برخوردار هست یا نه؟
چیزی که علارم که مقامات ایران انکار میکنن به نظر میاد که بیشتر همین مناسبت 100 سالگی روابط که انگیزه این سفر بوده، ولی نه در کاهش تنش میان ایران و آمریکا آنچنان نقشی بازی میکنه، با توجه به اینکه این اراده ایرانه که باید یا آمریکاییاست که باید نقش بازی بکنه و اونها که باید به تفاهم برسه. ما میدونیم که همین الان روسیه هم پا پیش گذاشته که مثلا ما حاضریم بین ایران و آمریکا مذاکراتی رو سازمان بدیم، و از این جهتش به نظر نمیاد در مورد رابطه ایران و آمریکا تاثیر بذاره این سفر. ولی در مورد اون سازوکار مالی که سوئیسی‌ها راه انداختن با آمریکا یا برخلاف این استکس به سوئیس اجازه دادن که این سازوکار رو ایجاد بکنه، شاید در این زمینه به نوعی به ایرانی ها یک سری قول و قراری بدن که برخی تراکنش ها رو افزایش بدن و فشار تحریم ها رو کاهش بدن که اون هم باز به اراده واشنگتن برمیگرده. به نظر نمیاد مجموعا سفر آنچنان به صلاح چرخشی رو در مناسبات پیمایبین ایجاد بکنه.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد که با ما همراه بودید. نگاهی داشتیم به روابط ایران و سوئیس همزمان با سفر وزیر خارجه این کشور به ایران و مطلبی که آقای حسینی فرد هم نوشتن. ایران و سوئیس مأموریتی 40 ساله با چشم‌اندازهای مبهم که میتونید روی وبسایت رادیو فردا ملاحظه کنید. اما در اینجا صدای شما رو داریم که صدای فرداست، با هم پیام هاتون رو بشنویم.
آقای روحانی، در سیاست دوست یا دوستی وجود ندارد، فقط منافع وجود داره.
نسبت به نحوه اداره مهد و کودک ها و پیش دبستانی ابراز نگرانی شده و ابراز عدم رضایت. کار نداریم به این که به حق است و یا ناحق. آیا در مورد کودکان کار و بلاهایی که بر سر اینها میاد و آسیبهای اجتماعی که بر این نحوه اداره امور نوجوانان و کودکان بار هست ابراز نگرانی شده یا نه و نباید بشه؟ اونها هم کودک هستن، اونها هم آینده ساز ایران میخوان باشن.
آقا تویی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا. حالا 10 کیلو هم نه، اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا. آقا مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا بچه آخونده رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب برسیم به بحث تغییر سیستم نظام سیاسی در ایران. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که باید در ایران نظام پارلمانی برای مدتی طولانی حاکم بشه، چرا که مجلس الان نمیتونه از ابزار سؤال و استیزا برای پاسخگو کردن دولت به گفته ی آقای قاضی‌زاده هاشمی استفاده کنه. اما آیا این تنها دلیل زنده شدن دوباره بحث‌ها پیرامون تغییر سیستم سیاسی در جمهوری اسلامیه؟ در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام حاکم بر ایرانه و حتی در مواردی همونطوری که خودتونم میدونید توی تصمیم‌گیری‌های مجلس به اسم حکم حکومتی مداخله کرده. حالا نمایندگان اصول
اصولگرا یا همین نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با پیش کشیدن این بحث به دنبال چه چیزی هستند. این پرسشی بود که با محمد محبی پژوهشگر علوم سیاسی در تهران در میون گذاشتم. پاسخ آقای محبی رو با هم بشنویم.
به باور من تفاوت چند نخواهد داشت. اتفاقا ما باید از لحاظ قواعد حقوق اساسی نگاهی بکنیم به ساختار اساسی جمهوری اسلامی، ببینیم که اصلا این نظام ریاستی و پارلمانی اصلا برای این نظام، برای این سیستم موضوعیت داره یا نداره. الان که رئیس جمهور داریم نظاممون ریاستی بوده یا در دهه 60 که نخست وزیر نظاممون پارلمانی بوده؟ میشه گفت نه. ببینید نظام جمهوری اسلامی یک ملغمه ای از نظام‌های ریاستی و در واقع جمهوری هستش. خوبی های این نظام ها رو نداره ولی تمام بدی ها و معضلات و چالش ها اینها رو هم داره. ببینید الان رئیس جمهور در نظام های ریاستی دنیا مثل فرانسه هم رئیس استیت هست هم رئیس گورنمنت هست، اما در جمهوری اسلامی هم رئیس استیت هم رئیس گورنمنت نهاد ولایت فقیه و رهبری هست و رئیس جمهور به نوعی رئیس قوه مجریه است فقط. یعنی در واقع حکم نخست وزیر رو داره. یعنی در واقع رئیس جمهور همین الان هم در واقع ما بخوایم تطبیق بدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با قواعد حقوق اساسی و قواعد فلسفی حقوق اساسی، در میگم که رئیس جمهور عملا نخست وزیر، حتی از اصلاحی از اختیارات قوه مجریه هم الان در اختیار رئیس جمهور.
خب آقای محبی، همین سوال پیش میاد برای حتما شنوندگان ما هم که در چنین شرایطی که میدونیم به هر حال در بسیاری از موارد آیت الله خامنه ای ورود پیدا کرده، حکم حکومتی داده، مجلس هم میشه گفت قبول کرده اون حکم رو، هیچ مقاومتی نکرده، واقعا این تغییر چه کمکی به مجلس میکنه و چرا مجلس به دنبال این تغییره و این چندمین بار شاید باشه که بحثش پیش میاد؟
ببینید شأن نزول این خواسته مجلسی هستش که اکثریتش اقتدارگرا هست. اقتدارگرایان تو انتخابات های ریاست جمهوری توان کمی برای پوپولیسم و جذب آرای مردم رو دارن، چه لذا انتخابات ریاست جمهوری همیشه برای اونها دردسر بوده. خیلی کش موفق نبودن توی تحلیل ها، موفقیت چندان نداشتن به جز احمدی نژاد، که احمدی نژاد در واقع یک پدیده بود در میان اون این جناح. در واقع در همون انتخابات سال 88 هم می‌بینیم که تحلیل توده ها توسط اصلاح طلبان در قالب موسوی کردی هم کم دردسر برای اونها ایجاد نکرد. لذا اساسا انتخابات ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری برای جناح اقتدارگرای نظام یک دردسر هستش و خیلی با اون در واقع راحت نیستند و این مانع در واقع یک کتابی اون هست.
یعنی میخوان اون بخش انتخابی رو قدرتش رو کم کنن که به گفته اونها میگن انتخابیه، به هر حال میگن که چون رئیس جمهور برخواسته از آرای مردمه نمیشه سراغش رفت، اون رو میخوان کاهش بدن قدرتش رو؟
بله، البته خب ما میبینیم که عملا این بخش انتخابی هم خیلی اختیارات چندانی هم ندارن، اما همین اختیارات کم رو هم اینها بر نمیتابن و میخوان همین رو در اختیار بگیرن و نهاد ریاست جمهوری تبدیل بشه نهاد نخست وزیر. و در عرایض قبلی هم عرض کردم رئیس جمهور عملا حتی رئیس قوه مجریه هم نیست. خب بسیار اختیارات قوه مجریه مثل مثلا نیروهای مسلح که در حتی در نظام های پارلمانی هم در اختیار نخست وزیر از فرمانش الان فرمان دست رهبره. ما بسیار نهادهای اقتصادی، نهادهای مثل بادیان مصرفان و نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و بنیاد نزای خدا که دیگه نیم از اقتصادی و اختیارش نیست، عملا دست رهبریه. یعنی عملا رئیس جمهور در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی از سال 68 این بار عملا یک رئیس الوزرای کم اختیاراته و به نفع مردم، به نفع ایران هم هست، چون که این اساسا این نهاد ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری یه فرصتی میشه برای برخی از افراد گناه موسوم به اصلاحات که متاسفانه میان توده ها رو تهییج میکنن، به مردم وعده هایی میدن که عملی نیست، ولی خب مردم رو در واقع ترگرم میکنن، رأی مردم رو میسونن ولی ناامید میکنن مردم رو.
بله، شنیدیم گفتگویی رو که با محمد محبی داشتیم، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، در خصوص اینکه چرا مجلسی ها به دنبال جایگزینی نظام پارلمانی طولانی مدت به جای نظام ریاستی هستند. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید در این باره. اما اجازه بدید در این میانه مجله شامگاهی یک ملاقاتی بریم به همراه مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات 18 آذر ماه سال 67 در زندان سمنان متولد شد. هفته های نخست زندگی خود را همراه مادرش در این زندان بود تا 3 ماهگی. در سال 92 هم 6 ماه در این زندان در بند بود و حالا هم در همان زندان محبوس است، به جرمی که دلیل زندانی شدن پدر و مادرش بود در دهه 60، به جرمی که دلیل حبس ده ها تن دیگر بوده از دهه 60 تا امروز. بهایی بودن. اردشیر فناییان در دانشگاه آنلاین بهاییان مهندسی عمران خوانده، برنامه نویس کامپیوتر است و علاقمند به فوتبال و تاریخ و فلسفه. او 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. در این مدت پدر بیمارش درگذشت. 6 ماه پیش از آن مادرش را هم از دست داده بود. با مرخصیش موافقت نشد و مراسم خاکسپاری پدرش بدون حضور او برگزار شد. مقام‌های قضایی بعداً با آزادی موقت او به قید وثیقه هم موافقت نکردند و اردشیر فناییان پس از 75 روز تحمل سلول انفرادی به زندان سمنان انتقال یافت. پاییز 98 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شد و محمد علی رستمی قاضی دادگاه رأی به محکومیت او داد. 11 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. اردشیر فناییان پس از بیش از 1 سال حبس 25 مرداد ماه امسال به مرخصی اعزام شد. او فرصتی پیدا کرد تا در مراسمی ساده با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند، گلرخ فیروزیان که او هم قبلاً به خاطر اعتقاداتش 6 ماه زندانی بود. مرخصیش 5 روزه بود و تمدید نشد. او 1 روز پس از ازدواج به زندان سمنان بازگشت تا باقی محکومیتش را در این زندان بگذراند. اردشیر فناییان این مرد جوان بهایی متولد زندان سمنان است. او حالا هم پشت دیوارهای همین زندان به سر می برد. زندانی که احتمالاً حدود 5 سال آینده را باید در آن سپری کند، دور از نوعروسش گلرخ.
خب یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم، این که الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین که با سم اعصاب گفته شده بود که مسموم شده، الان به هوش اومده و از بخش مراقبت‌های ویژه هم خارج شده. اما با این خبر اجازه بدید که بریم سراغ یک خبر دیگر در ایران، اون هم مسئله بورس تهرانه که همچنان سیر سقوطی رو داره طی میکنه. بامداد 17 شهریور شاخص کل بورس بیش از 32,000 واحد ریزش داشت و خبری بود که کسانی که بهشون گفته میشه تکنیکالیست هم اون رو اعلام کردند و این آغاز میتونه روندی باشه که حتی ورشکستگی شرکت ها رو به دنبال داشته باشه. خاطرمون هم باشه در روزهای گذشته قیمت خودرو هم به یک بار بالا رفت تا سقف 80% افزایش قیمت رو تجربه کرد بازار خودروی ایران. گفتگوی رو داشتم درباره چرایی این تلاطم ها و راههایی که میتونن سرمایه گذاران سرمایه های خودشون رو مسموم کنند با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس که بشنویم.
ببینید روند نزولی که ما در ماه مرداد داشتیم، خب ازش به عنوان یک اصلاح یاد می شد. البته عوامل دیگه درش دست داشت، از جمله دخالت های دولت و اطلاعاتی که نهادهای مختلف دولتی مثل وزارتخونه‌ها و بانک مرکزی در مورد عرضه سهام شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه دولت ارائه دادن بازار رو به شدت ملتهب کرده بود. منتها این امید وجود داشت که بعد از اون نوسان‌های شدیدی که در مرداد شاهد بودیم کم کم بازار به روال قبلی خودش برگرده و اگر ریزشی اتفاق می‌افته اون رو بتونیم در قالب اصلاح توضیح بدیم. منتها روزهای گذشته می‌بینیم که افت و خیزهای بازار دوباره نوساناتی که داره خیلی شدید هستن و اگر بازار یک روز مثبت خودش می‌بینه فردا دوباره منفی میشه. روندی که الان در بازار بورس وجود داره روندی هست که میتونیم بگیم بازگشت بازار اتفاق نیفتاده و بازار احتمالاً توی هفته‌های آینده هم روندی به شدت ملتهب رو پیش رو خواهد داشت.
یعنی این بی‌اعتمادی ادامه پیدا می‌کنه و اعتماد بر نمی‌گرده به این بازار.
بله دقیقاً این روند خیلی خطرناک است برای کسانی که با تبلیغات دولت چند ماه گذشته سرمایه‌هاشون رو وارد بازار کردن و قطعاً این بی‌اعتمادی موجب شده که یک سری از سهامدارا تصمیم بگیرن سهام خودشون رو بفروشن و از بازار خارج بشن که جلوی ضرر بیشترشون رو بگیرن و سرمایهشون بیش از این کاهش پیدا نکنه که همین موضوع هم باز در قرمز شدن نمادها مؤثر بوده.
ولی خب یک نکته ای هم وجود داره، الان ما میبینیم که این وضعیت بورس داره خودش رو تو بازارهای دیگه هم نشون میده، این به چه صورتیه؟ چرا اینها زنجیره‌وار رو هم دیگه دارن تأثیر میذارن؟
ببینید قطعا همه بازارها روی هم تاثیر دارن و این اساسا یک اصل اقتصادی هست. بحث همپوشانی بازارها غیر قابل کتمان نیست و اقتصاد ایران هم نمیتونه از این اصل مستثنا باشه. منتها اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دقیقا الان ما داریم میبینیم که پارس‌هایی رو داریم مشاهده میکنیم در بازار مثلا اتومبیل یا بازار مسکن که قیمت‌ها رو به افزایش خواهد رفت و یک اتفاق خیلی بد در این میون این هستش که طرح‌هایی که به هر حال بخش از تیم اقتصادی دولت یا مجلس برای این بازارها داشتن که بتونن اونها رو متعادل کنن هم این طرح‌ها هم میره روی هوا، از جمله طرحی که برای بازار مسکن بود. خب اگر دوباره ما جهش قیمت داشته باشیم اون طرح مثلا اخذ مالیات از بازار مسکن قطعا بی نتیجه خواهد موند و نمیتونه جوابگو باشه.
خیلی فرصتمون کمه، میخوام در 30 ثانیه چه توصیه‌ای میکنید به کسانی که احیانا سهامی خریدن و وضعیت الان به این گونه است و اونها باید چگونه رفتار کنن در این شرایط؟
قطعا بازار بورس بازاری نیست که سودهای روزانه و هفتگی بده. کسایی که سهام دارن یا باید این تصمیم رو بگیرن که برای چند ماه در بازار بمونن، این نوسانات نترسوندشون و صبر کنن تا بازار بتونه به سوددهی برسه، یا اینکه همین الان باید خارج بشن.
بله شنیدید دیگه، اونهایی که سرمایه گذاری کردن در بورس باید حواسشون جمع باشه. روشن کاسترکی بود، خبرنگار اقتصادی در قبرس. اما بریم سراغ مینسک، ساعت در مینسک 6:06 است و همراه بشیم با آنا رایسکایا و آخرین تحولات بلاروس رو پی بگیریم.
بنابر زیبی های مختلف بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه در خیابان های مینسک پایتخت بلاروس راهپیمایی کردند. این در حالی است که بیشتر خیابان های مرکزی شهر در محاصره پلیس و نیروهای نظامی بود. خشونت برخورد پلیس ضد شورش با معترضان انتقادهای گسترده را برانگیخته و یک شنبه برای نخستین بار لباس شخصی ها نیز در خیابان های مینسک دیده شدند. ده ها تن از معترضان بازداشت شدند. شواهد متعدد از ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر به دست آمده، اما مقامات رسمی با رد هر گونه اتهام مدعیند تنها افرادی بازداشت می شوند که خلاف قانون عمل کردند. سرکوب تظاهرات باعث تداوم اعتراض ها شده. شعار فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم یک شنبه بیش از پیش شنیده شد. شعار دیگر وحدت بلاروس بود که پاسخ معترضان به تلاش های دولت برای تفرقه اندازی میان طرفداران و مخالفانش و جلوه دادن مخالفان به عنوان نیروی بیگانه است. همزمان با سرکوب معترضان رهبران جنبش اعتراضی یکی پس از دیگری تبعید می شوند. شنبه اولگا کاوالوفا عضو شورای هماهنگی که اپوزیسیون برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده گفت مقامات امنیتی او را از بازداشتگاهی که چند روز در آنجا بود با ماشین خودشان به مرز لهستان بردند و مجبور کردند از بلاروس خارج شود. بیشتر سویتلانا تیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود ناچار به ترک بلاروس شد و اکنون در لیتوانی به سر می برد. الکساندر لوکاشنکو که پس از 26 سال حکومت یک ماه پیش برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد و پیروز اعلام شد، برها گفته تسلیم خواست معترضان نمی شود. او مدعی است تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت می شوند و کشورهای غربی را به مداخله در این بحران متهم کرده. وی همزمان از روسیه خواستار کمک های امنیتی شد. رایزنی های مستمر تلفنی برای رئیس جمهور روسیه دارد و هفته گذشته میزبان نخست وزیر روسیه بود. نگرانی ها از تلاش وی برای همگرایی بیشتر با مسکو باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شعارهای ضد روسی در خیابان های مینسک شنیده شود. همچنین برخی تظاهر کنندگان پلاکارد های با عکس الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، در دست داشتند که اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است و مقامات آلمان میگویند او با عامل اعصاب مسموم شده. دولت روسیه این اتهام را نمیپذیرد. در این میان تلویزیون دولتی بلاروس جمعه نوار صوتی را پخش کرد که به گفته الکساندر لوکاشنکو نشان میدهد ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده. در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را رد کرده اند، روسیه گفت با دقت آن را بررسی میکند. وضعیت بلاروس و مسمومیت الکسی ناوالنی مورد توجه ویژه غرب است و از محورهای اصلی رایزنی های اخیر سران اتحادیه اروپا و ناتو بوده. اتحادیه اروپا چند مقام بلندپایه بلاروس را در فهرست سیاه قرار داد. اما وضع تحریم های بیشتر علیه مینسک و همچنین تشدید تحریم ها علیه مسکو همچنان در دست بررسی است. روسیه و بلاروس همواره تحریم های غرب را غیر قانونی خواندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شهریار غنبری میگه گفتنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. و حالا بریم به نمایشگاه شنیدنی های دیدنی که حاصل عکس های مریم زندی، عکاس پورتری که پورتری های بسیار بزرگی از سرشناسان این مرد و بوم ایران گرفته، با شهرام میریان در فرانکفورت.
مریم زندی 51 سال است، در هنر عکاسی جاری است و تاکنون چندین مجموعه متنوع عکاسی با عنوان چهره ها منتشر کرده که از آن جمله می توان به مجموعه عکس های تک چهره نویسندگان، نقاشان، هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی معاصر ایران اشاره کرد. برای معرفی 23 تن از این ده ها هنرمند، نمایشگاهی در شهر فرانکفورت آلمان برپا شده که تک چهره آنها با شیوهی تازه به تماشاگران ارائه می شود. به این شکل که از طریق یک پروژکتور تک تک این چهره ها به ابعاد 2 متر در 2 متر بر پرده نقش می بندد و تماشاگران همزمان ضمن آشنایی با زندگی نامه هنرمندان به زبان آلمانی با چهره آنها نیز آشنا می شوند. افزون بر این، هر تک چهره ای هم که بر پرده می نشیند همزمان یک قطعه موسیقی نیز به طور زنده با سازهای ویولون و گیتار اجرا می شود. به این ترتیب برای نمایش 23 چهره 23 آهنگ کوتاه هم ساخته شده. آهنگساز این قطعات موسیقی سینا صادق‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برپایی نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت و همچنین نقش خود در راه اندازی این کار فرهنگی هنری اینطور به رادیو فردا گفته.
از اونجایی که مطبوعات آلمانی یا مطبوعات بین‌المللی هم کمتر به هنرمندای داخل ایران می‌پردازن، این ایده به وجود اومد که خب یه نمایشگاهی درست بکنم، اشخاص رو که در فرهنگ سازی ما در 40 سال گذشته دخیل بودن رو به دنیا نشون بدیم. مردم میشنن عکس رو می‌بینن و شاید کنجکاو بشن و پیگیری بکنن و مشخص بشه که ما چه فرهنگی رو در 40 سال گذشته داشتیم و چه چیزهایی رو از دست دادیم. کما اینکه اگر ارتباطات بین‌المللی ما باز بود در 40 سال گذشته، شاید همکاری‌های بین هنرمندان ما و هنرمندان دیگر دنیا به وجود می‌آمد که این باعث شکوفایی خیلی از بخش‌های فرهنگی ما می‌شد که متأسفانه پیش نیامد. کل ایده این بود و که من با خانم مریم زندی آشنا شدم و پیشنهاد کردم که این دیدار من دارم. ایشون هم خیلی کنجکاوانه و خیلی با رغبت پذیرفتن. 23 عکس هستن از 23 هنرمند ایرانی که بنا به شخصیت، بنا به نوع کار و بنا به تفکرشون و بنا به زمانی که زیست می‌کردن یا در قید حیات بودن یا هستند هنوزم، بنا به اون شرایط روحی یک موسیقی من سعی کردم براشون بنویسم که این موسیقی به شکلی صدای درون یا صدای خود اونها باشه. این 23 قطعه هر کدوم بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه زمان می‌بره. قطعه‌ها برای ساز ویولون و عود نوشته شده که متاسفانه نوازنده عود از ایران نتونست بیاد، به داستان کرونا برخوردیم. و اینکه تمام قطعه عود رو من برگردوندم برای ساز گیتار. یک پروسه مطالعه شخصیتی و روانشناسی من گذروندم رو هر کدوم از آدم‌ها که به چه شکلی زندگی می‌کردن، چه حال و هوایی داشتن.
سینا صادق‌پور، آهنگساز نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت، دانش آموخته هنرستان موسیقی از تهران است. 20 سال است برای ادامه تحصیل به آلمان آمده و 8 سال پیش رشته آهنگسازی را پشت سر گذاشت. آقای صادق‌پور پس از تحصیلات موسیقی در تهران نوازنده ساز کلارینت در چند ارکستر بود و برای انجمن سینمای جوان در تهران هم شماری موسیقی فیلم کوتاه ساخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
از شنیدنی های دیدنی گفتیم. شهریار قنبری، من یک بار کامل بگم این ترانه ای رو که گفته بود، میگه گفتنی ها کم نیست من و تو کم دیدیم، و در بخش دیگه میگه دیدنی ها کم نیست من و تو کم دیدیم. از اینکه در این گذر صوتی شامگاهی با ما همراه بودید سپاسگزارم. شامگاه خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که از شنیدن موزیک ها و برنامه های رادیو فردا در ادامه لذت ببرید. شب خوش.